اگه بدونی تو این بازار چه خبره، چقدر این بازار رو من دوست دارم، خیلی دوست دارم برم اونجا خرید بکنم. اصلا حس خرید کردن تو بازار تبریز خیلی باحاله. بعد دوباره از بازار اصفهان میگفت، از بازار زنجان میگفت، از بازار رشت میگفت، بازار یزد میگفت، خلاصه در مورد همه بازارها صحبت میکرد. یه جوری که اصلا یه آدم میتونست یک راهنمای گردشگری باشه فقط تو زمینه بازارگردی. فکر میکردم ببره آدمو تو این بازارها بگردونه، قشنگ به آدم بگه محصول هر شهری چیه، چیو باید از کجا خرید. خلاصه خیلی دوست داشتم باش برم، تا اینکه یه روز به من پیشنهاد کرد که پاشو بریم بازار یزد یه سری بزنیم ببینیم چه خبره، یکم هم خرید بکنیم دلمون باز. رفتیم بازار یزد و گفتم که طبعا میخواد بازار یزد باقلوا بخره، قطاب بخره، پشمک بخره. ولی خب داشت در به در دنبال یه پفک فروشی میگشت. آخر سرم دیدم یه کیسه پر از پفک دستش رو، میگه که خب گشتیم بازار یزد و برگرد بریم تهران. برگشتیم اومدیم تهران. بهش گفتم که ببینم تو فقط اومده بودی بازار یزد پفک بخری؟ گفت آره دیگه، مگه چیه؟ گفتم که خب بابا محصولات خود اونجا رو می‌خریدی. بعد یکم چپ چپ نگاهم کرد و گفت که یعنی تو فقط به خاطر شکمت اومده بودی بازار یزد؟ من فکر می‌کردم باید بیای توی فضای بازار یزد ازش لذت ببری، معماریشو ببینی لذت ببری. گفتم که خب اگر به خاطر شکمت نبوده چرا پفک خریدی؟ تو که می‌خواستی پفک بخری لااقل سوغاتیای مرتبطش رو می‌خریدی. ولی خب دوستم توی کتش نمی‌رفت دیگه. بعد دوست ما رو برد بازار اصفهان، گو بریم بازار اصفهان ببین اونجا چه خبره. تو بازار اصفهان هم فکر میکردم مثلا ظروف مسی بخره یا مربعکاری بخره، فرش بخره. ولی باز دیدم از بازار اصفهان هم یه پلاستیک پر از چیپس خریده و میگه که بریم که تو راه این چیپس ها رو بخوریم خوش میگذره. خلاصه ما به هر بازار محلی که رفتیم به جای خریدن محصولات محلی نگاه کردن به در و دیوار چیزا، فقط می اومد که چیپس و پفک بخره. به همین خاطر فهمیدم که همه اون ادعاها که من این بازار رو میشناسم اون بازار رو میشناسم همش باد هوا بوده. بنابراین اگر که کسی به شما پیشنهاد کرد که بریم این بازار اون بازار، خیلی هم به حرفاش توجه نکنید. بعضیا کلن نگاهشون یه چیزه، اینی که برن بازار چهار تا خرت و پرت و از همین خوراکی‌های معمول بخرن و برگردن. خیلی فرق نمی‌کنه کجا باشه، کدوم بازار باشه، کدوم شهر باشه.
میگوییم، بشنوید، بگویید، میشویم و پاسخ میدهیم.
کافه نیمروز، گفتگوی ما و شما، داغ داغ و دست اول.
صداتون رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
در کنار شما نشسته ایم، می گوییم و می شنویم. برنامه کافه نیمروز، داغ داغ و تازه تازه، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
از بازارها چه خبر؟
از بازار کجا؟ کرمان، یزد،
بازار محلی، شیراز، شهری، اینکه چه زمانی ایجاد شده، چه کسی ایجاد کرده؟ از معماری بازارهای محلی
اکثر
شهرها
بازار خوبی داره. بله همه خبر دارن، اونایی که به هر حال دارن تو شهرهای خودشون زندگی میکنن. بله شما حساب بکنید تو هر شهر،
ولی بعد ما بگن دیگه.
بله بگن
ما خیلی
دیگه.
چیزا رو نمیدونیم خوب.
دقیقاً اطلاعات بهمون بدن، مثل ما که از تهران بازارش خیلی چیزا میدونیم. شما بازار میری 100% دیگه؟
بله،
برای
بازار امامزاده حسن.
بله.
بازار منیریه.
بله بله خانم زهرا کاظمی بودن در مورد بازار چیز گفتن، حسن آباد گفتن.
بله. ارزم خلی نجات بود
خانم
یا خانم زهر کاظمی.
بله من اونجا چقدر میرفتم این کانوا میخریدم برای مامانم بافتنی برام میبام.
چه پسر
خوبی. دیدی چقدر اونجا بافتنی میفروشن تو حسن آباد میدون. بله، حسن آباد. بله. معماریش هم قشنگه.
قشنگه. بله. شماره ها رو نمیگیم.
چرا نمیگیم؟ شماره ها رو هم میگیم.
بفرمایید.
220485 220585800 3558 هم فعلا خبری نیست.
فعلا خبری نیست.
0031 هم که میشه پیشماره ما.
ببینید کارتون
0. بله 0. بله.
لحظه‌تون بس شد.
لحظه مومنی.
بله.
سفارش میز شماره 1.
مهمان داریم سر میز شماره 1. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حمید قربانپور مدرس حوزه و دانشگاه. جناب دکتر قربانپور سلام، بر شما به کافه نیمروز خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و عزیزانی که زحمت میکشن در سلاسیما و این توفیقی است که بنده در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای محمد علی مؤمنی کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنم.
آقای دکتر سلام به شما.
سلام برادر عزیزم آقای مؤمنی عزیز، در خدمت شما هستم و توفیقی است برای بنده که سعادتی است صحبتی داشته باشیم در خدمت شما باشیم. برای شنوندگان عزیز در خدمت شما
خواهش میکنم. امروز ما خیلی بازاری شدیم، یعنی درباره بازار داریم صحبت میکنیم و خب وقتی که صحبت از کسب و کار میشه همیشه، حتی امروز که ممکنه که در واقع اقتصاد مفهوم گسترده تری پیدا کرده و معیارهایی هم پیدا کرده که حالا در بعد جهانیش دست کم میگن که خیلی جاها دیگه اخلاق بردار نیست، ولی در همین حال هم اتفاقا همچنان در فرهنگ ما یک سری کلید واژه‌های همچنان تکرار میشه. مثلا خود منصف بودن همچنان از دهان افراد نیفتاده، از دهان بازاریا نیفتاده، رعایت در واقع اخلاق همینطور گرفتن دست کسانی که ممکنه که کمی ضعیف‌تر باشن، و همیشه این توصیه‌های اخلاقی حول مسئله کسب و کار بوده. خواستم از زبان شما بشنوم که آیات و روایات و در واقع فرهنگ دینی ما چه توصیه‌هایی داره، مخصوصا حالا اون چیزایی که ممکنه ما کمتر به گوشمون خورده باشه.
خواهش می‌کنم. گرچه من در بازاری نیستم ولی بر حسب وظیفه با تحصیلات در حوزه ما بحثی داریم به نام کتاب مکاسب.
بله.
که اینک هم با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم درس خارج مکاسب رو تدریس دارن و بنده هم توفیق دارم بیش از 10 سال محضر ایشون میرسن تو این درس.
بله.
این سعادتی است در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت امام زمان ناجی بشریت رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. ان شاء الله که به حق آقای امام زمان همه ما عاقبت به خیر موفق و در رکاب آن حضرت به اون مقام درجه شهادت نائل بشیم ان شاء الله تعالی. اما جایگاه والای بازار و بازرگانی در فرهنگ اسلامی بسیار تأکید شده. کتاب مکاسب که عرض کردم خدمت شما می آموزاند که چگونه در بازار کسب معاش داشته باشیم. در نهج الفصاحه کتابهایی مثل نهج البلاغه و قرآن مجید و کتابهای روایی ما بسیار در این مورد بازار و خرید و معاملات اینها فرمایشات تأکیدات بسیار دارند برای کسانی که کسب کاری دارند و خدمت میکنند در این راستا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که وارد کننده جنس به بازار اسلامی مانند مجاهد در راه خداست. و بارها شاید شنیدیم که کسانی که برای معاش مخارج زندگی خانواده خودشون تلاش میکنند، همین که از درب خانه پا بیرون مینهند تا زمانی که برگردن، اینها همواره برای قرب الهی و برای موفقیت خودشون در راه معاش زندگی، حتی خدای نکرده اگر جانشون از دست بدهن، اینها شهید گردن. و این مقام شهادت که والاست والاست در قرآن اومده، مثل روایات دیگه ای که مداد العلماء افضل دماء شهدا، که مداد عالمان بالاتر از خون شهید مطرح میشه، برای کسب کار هم چنین مقامی مطرح میشه.
بله.
پیغمبر اکرم فرمودن وارد کننده جنس به بازار اسلام مانند مجاهد در راه خداست، و همچنین اشاره دارن و محتکر در بازار اسلامی همانند ملحد و کافر نسبت به کتاب خداست. خب درست. این نشان دهنده مهم بودن کسب کار و بازار و بازرگانی هستش. پیامبر اکرم فرمودند بازرگان راستگو در روز قیامت در سایه حمایت خداست. این حدیث در میزان حکمه اومده. در اسلام اصول و قوانین بازرگانی باید حکم فرما باشد تا فساد در بازار ایجاد نگردد، و اولین مبحث آن که رضایت طرفین باید باشد، ایجاد باید باشد.
بله.
یعنی اینکه وقتی که معامله میکنن باید این دو طرف راضی باشن. این کلام قرآن مجید که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم. یعنی اینکه ای کسانی که ایمان آوردید، مسلمان شدید به قرآن، به خداوند، که مسلمان و حتی مؤمن،
بله،
اموال یک دیگر رو در میان خود به باطل از طرق نامشروع نخورید، مگر اینکه دادستدی با رضایت یک دیگر باشد. این رضایت مهمه، یعنی از اخلاق، از کسب کار اصلا جدا نیست. من در تفسیر این آیه از کلام امام صادق که این رو تفسیر کردن اشاره کنم که لا تأکلو، به باطل نخورید اموال هم رو. امام فرمود کسی که قرض بگیرد و بداند که نمیتواند باز پرداخت کند، مال باطل میشود. کسی قرض میگیره و میدونه این قرض رو نمیتونه پس بده.
بله.
بعد اون وقت این کار بنه باطله، حرامه.
بله.
امام محمد باقر فرمودن ربا، قمار، کم‌فروشی از مصادیق باطل هستش.
درسته. آقای دکتر،
خواهش می‌کنم
بفرمایید این جملتون رو هم بفرمایید، من یه پرسشی دارم.
خواهش می‌کنم. هر نوع تصرفی که بر مبنای حق نباشد ممنوع هستش. ما پیرو حقیم، پیرو اون نور، اون چراغ در دست ما هستش. فلذا کسب کار ما، بازار ما باید آنقدر زیبا، پرارزش، پر نور باشد که در حقیقت برای همه رفاه و آسایش ایجاد کند. حالا من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، همیشه در طول تاریخ از یک سیستم عصبی سگانه یاد شده به نام بازار، حاکمیت و علما. خواستم از شما بپرسم که این سه جز چگونه با هم دیگه همیشه در ارتباط بودن و اصلا چرا با هم دیگه در ارتباط بودن و در واقع نقششون چی بوده؟
کاملا اشاره درستی شما فرمودید و عرض خدمت شما که وقتی که بازار مطرح میشه، ما یک قانون در یک دایری مطرح میشه.
بله.
که قانون و دایره دوم دایره شرع هستش.
ام.
که بالاتر از قانون مطرح میشه و
ده.
بالاتر از قانون و شرع دایره سومی رو تقسیم میکنیم به نام اخلاق.
اها.
و آن چیزی که مد نظر هستش این هستش که پیغمبر اکرم فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای کرامت اخلاقی.
بله.
و این نکته ای هستش که حضرت علی فرمودید اگر علم که قوانین رو و همچنین شرع رو و همچنین بالاتر از قانون شرع اخلاق مطرح میشه.
بله.
که علما و دستورات، قوانین و شرع اینها برای اون شکوفای بازار مؤثر، تاثیرگذار هستش. و اگر قرار باشه بازار سالمی، بازار خوبی و اون اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رفع مطرح میکنن به نحو احسن در جامعه ما اون شکوفایی برسه، حتما به این کلام حضرت عالی که اشاره داشتید باید توجه بیشتری بشه و همچنین از کلام ائمه اطهار معصومین هم باید بهرمند بشیم انشاءالله تعالی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
پاشنم اگه صلاح بدونید من یه اشاره‌ای کنم.
اگر کوتاه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون.
باشم اگر خیلی کوتاه هستش که بذاریم زمان دیگه اگه شرط حیاتی برای بنده حقیر باشه.
اختیار دارین، خواهش میکنم. امیدوارم بتونیم در یک فرصت دیگه باز درباره بازار صحبت بکنیم و صحبت‌های بیشتری رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما جناب دکتر قربانپور. با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. خداحافظ. زنده باشید. مشتری عزیز کافه نمرو، سر میز شماره یک گفتگوی آقای محمد علی مؤمنی کارشناس موجی برنامه رو شنیدید با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حمید قربانپور مدرس حوزه و دانشگاه.
سلام و عرض ادب به رادیو فرهنگ، اهالی کاف نیمروز، جناب آقای مؤمنی، جناب آقای نادری و سرکار خانم ناصری. عرض میشه که راجع به بازارها در همدان دو بازار بزرگ کفاشاره داریم، صحابخانه، حلبی سازها، قناتخانه، نجارها، فرش فروشها، لباس فروشهای اکواتور، زنجیرسازها، طلا فروشها، مسگرها، بازار مسجد جامع، سبز میدان که سبزیجات و میوه‌جات را داره هستند، بازارهای و تینچه ها و کاروانسراهای فرش، ادویه‌جات، لباس، همه سنتی، بسیار زیبا و قدیمی و حس و حال خاص خودشون را دارند. با احترام، علی نائینی هستم از همدان.
سلام، حالت خوبه؟ درود بر شما عزیزان کافه نیمروز. و اما در پاسخ سوالتون، بافت بازارچه حجت شهر ما هفتکل یک بازارچه سنتی قدیمی با قدمت 100 ساله، یعنی به قدمت شهرمون هفتکل. اسم این بازارچه هم چون کنار مسجد حجت احداث شده، با ایوانی هلالی شکل از نوع سنگ‌های معدنی خود هفتکل، خب به نام مسجد حجت هم نامگذاری شده. البته در گذشته محل مسگران، آهنگران، تولید نبات و قند، خراطان، زرگران بوده، اما امروزه کمی تغییر یافته به سبک بازارچه های امروزی. سپاسگزارم. فریبا زنگنه، حفک خوزستان.
با سلام و خسته نباشید. بازارهای زیادی در استان قزوین هست، بسیار مشهور واقعا هست، مثل سرای سطور سطنه، مثل بازار قیصریه، که این راستا با تاخهای آجوری بلند در بین مسجد نبی، سرای رضوی و سرای وزیر قرار دارد و این مجموعه را به چهار سو بازار متصل می سازد. قیصریه از بازارهای شاخصی بوده که در دوره صفوی بنا شده است. از دیگر سراهای قزوین می توان به گلشن تینچه، سرباز و سرپوشیده اشاره کرد. امیدوارم که همیشه با فرارسیدن خجسته میلادها مثل میلاد آقا امام صاحب زمان سالهای سال زنده و پایدار باشید. با تشکر، زهرا کاظمی از قزوین. خدا نگهدار.
سر میز اندیشه.
خب یک مهمان داریم که پشت میز اندیشه نشستن، اما
میکنی؟
قبل از اون اجازه بدید که من پرسش
برنامه بگم.
از بازارهای محلی و شهری خودتون بگید و اینکه از چه زمانی ایجاد شده و چه کسی ایجاد کرده.
بله.
و همینطور از معماری بازارهای محلی و شهرتون برای من صحبت کنید.
پیامک نزنن دیگه کلا.
بله، شماره تلفن ما
شماره ما میشه 0221 0221. بله بله بله. 2204885 و 2258 8 دو تا سیفرم آخرش داره دیگه.
لحظه پیدا کرد.
بله بله. بله. من برام برای مهمانمون گوجه سبزشون رو بیارم. چه مهمونمون نگفتم.
سر میز اندیشه میریم و گفتگو میکنیم با آقای عبدالرضا مجری نویسنده و پژوهشگر. آقای مجری سلام بر شما. خیلی خوش اومدید به کافه نیمروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت.
زنده باشید.
متشکرم.
سلام آقای مجری.
سلام عرض می‌کنم به همچنین.
زنده باشین، روزتون بخیر. آقای مجری، امروز موضوع صحبت ما توی گپ‌وگفت‌های کافه نیمروز بازاره و خب حالا ما اصلا سراغ مباحث اقتصادی و تعاملی و اینا نمیخوایم بریم، فقط میریم سراغ معماری و زیبایی هایی که در بازاره که خدا رو شکر ما هم کم توی ایران نداریم. درباره این زیبایی ها و درباره معماری بازار کمی صحبت بکنیم آقای.
بله. خب اگه بخوام یه کوچولو راجع به تاریخچه بازار صحبت بکنم،
بله،
میتونیم بگیم که کاروانسراها اگه یک بخشی از راه‌های ارتباطی بین شهرها حساب بشن، کاروانسرای خارج از شهر،
بله،
بازار در واقع میتونیم بگیم ادامه همون، در بدون اینکه امتداد مستقیم فیزیکی داشته باشه، همون دیدگاه و همون به اصطلاح مفهوم در داخل شهره. به خاطر همینه که تو خود بازارهای قدیمی هم اگر شما تشریف برده باشید کارمونسرا هست، یعنی دو جور کارمونسرا، کارمونسرا که تو بازار مثلا نزدیک چهارسوها یا به یه نوعی یک ارتباطی با بازار داره یا نزدیک بازاره، یا اینکه مثلا کارمونسرا که اصلا بیرون راه ارتباطی.
بله.
کارمونسرا از دوره هخامنشی و دوره ساسانی وجود داشته.
بله.
کارمونسرا بین شهری، یعنی توی نوشته ها ما به این میرسیم. متاسفانه خب از بناهاشون چیزی باقی نمونده، بالا بیشتر قلعه ها بخاطر اینکه محکم بودن باقی موندن. بنابراین میتونیم بگیم که بازار به یک معنا پدیده ای نبوده که مثلا متأخر باشه، وجود داشته، قدیمی بوده. ولی خب با توجه به شرایط مصالح و ساختار شهر و گسترش شهرها که میدونیم از دوره ساسانی آغاز میشه،
بله،
و در دوره اسلامی که مثلا قرون آغازین به ویژه از قرن 4 که ما میبینیم که چیزایی که الان داریم بیشتر از اون دوره ثبت شدن، جاشون مونده، بازسازی شدن. معماری خشتی یکی از ویژگی‌هاش اینه که مثلا وقتی که راجع به بازارهای غیر مناطق کوهستانی و جنگلی صحبت می‌کنیم، مثلا یزد و جلگه‌ای مثل گیلان، اونجا که می‌دونید بازارشون به وسیله در واقع بگه از خود رشت فرض می‌کنیم که شهر هستش و سابقه شهریتش هم شهرنشینیش هم حالا ممکنه خیلی طولانی نباشه به نسبت شهرهای دیگه که در نواحی کویر مرکزی، حاشیه کویر مرکزی ایران و بعضی نواحی دیگه داریم، می‌تونیم بگیم که خب اونا به صورت فرض کنیم بازارهای دوره‌ای هست، مثلا چهارشنبه بازار، جمعه بازار، یه ده میان، بعد حالا یه جایی رو مستنقف میکنن بنا به نیازشون، بیشتر کالاها در معرض دید هست. ما عکسایی رو داریم از بازارهای قدیمی، از میتونیم بگیم میدانهای که کار مثلا عرض کالا درش انجام میشده در حدود 150 سال پیش. مثلا فکر کنم یه عکاس انگلیسی بوده اومده یه سری عکس گرفته، چند تا نمونه خیلی خوبش رو میتونیم ببینیم که حتی نشون میده که همچین بازارهایی وجود داشته، بازارهای دوره‌ای که توی روستاها و شهرهای کوچک بوده. ولی شهرهای بزرگ همیشه بازارهاشون جنبه معماری مهمی داشته و یک راسته اصلی داشته که در امتداد محور اصلی شهر بوده.
بند.
اگر شما اصفهان هم تشریف برده باشید، بازار اصفهان که ما رو از یه طرف وصل می‌کنه به میدان جدید شهر که در دوره صفوی ساخته شده، یک میدان قدیمی داریم در دوره سلجوقی ساخته شده، میدان کهنه بهش میگن. یعنی از یه خیابون شما این دوتا رو به هم بازار دقیقاً میدان کهنه رو چیکار می‌کنه؟ از یه سمت وصل می‌کنه به میدان جدید.
درست.
پس می‌تونیم بگیم که اینقدر مهم بوده که وسیله انتقال در واقع یک محور انتقالی شده برای اینکه یک منطقه جدید شهری رو به منطقه قدیمی وصل بکنه.
درست.
اهمیت بازار اینقدر زیاد بوده.
بله.
و بازار اصفهان خب قیصریه‌اش هم حتما شنیدید. کلمه قیصریه.
بله، قیصریه. ضرب المثلش هم داریم دیگه.
آره آره، قیصریه چی بوده؟ من حالا چون یاد قیصریه میافتم. قیصریه در واقع جایی از بازار هستش که کارهای ظریف توش انجام می‌شده.
بله.
یعنی مثلا پارچه فروشا و نقاشا و بزازا و زرگرا و خب یه سریش که مثلا زرگری که نیاز به امنیت هم داره.
بله. همون جایی که میگن به خاطر دستمال قیصریه رو.
دقیقاً اون داستان هم معروفی که حالا قیصریه اصفهان هم هستش.
بله.
اونجا شما تشریف ببرید دقیقاً همین کارهای ظریف اونجا انجام میشه. هنوز هم تقریبا همین حالت رو داره.
درست.
ولی اون در واقع وقتی میرین جلو یه سری چهارراه بهش می‌خوره. یعنی یه سری راسته فرعی به بازار میخوره.
بله.
راسته اصلی که عریض‌تر، پهن‌تر، ارتفاع بیشتری هم احتمالاً ممکنه تاقش داشته باشه و زیباتر هم باشه، یعنی مثلا رسمی بندی هایی هم داشته باشه. راستای فرعی که رسته بهش میگن، رسته به معنی حالا هم میتونه رسته کاری باشه، سنف باشه
بله.
راسته فرعی اونا دیگه مشاغلش دیگه هستن، هر کدوم یک راسته ای رو تشکیل میدن، مثلا راسته بزازا، راسته مثلا عطارا، راسته مثلا کله فضا، راسته انواع اقسام، اینا هر کدوم برای خودشون یک سنفی رو داشتن، به خاطر اینکه داخل یک رسته جدا بودن با هم درگیرم نمی‌شدن.
بله.
یعنی شما خیلی جالبه وقتی میرید اولش که وارد بازار میشید، بازار قدیمی میشید، احتمالاً گم میشید. یعنی ممکن نتونید پیدا بکنید. با چند دفعه
آره بیرون. همین الانم تو بازار تهران من میرم گم میشم.
دقیقاً یه سری سنف. حالا جالب بود مثلا من که دوستام که پارچه فروش بودن اینا از قدیم، خب ما رفتیم بازار اصفهان، من خودم هیچ وقت نرفته بودم. گفتم آقا می‌خوام بریم پیش حاجی فلانی. گفتم کجاست؟ گفت توی فلان قسمت بازار اصفهان. گفتم من بازار اصفهان رو می‌شناسم. گفت نه نمی‌شناسی، اون قضیه فکر کنی. و رفتیم یه جایی، دیدیم یه جای خاصی هستش که یه پیچی هست اونجا، مثلا ایشون یکی از پارچه فروش‌های قدیمی اصفهان بود و به این راحتی خلاصه نمی‌شد پیداش بکنی. یعنی اینه که هر کسی با به فراخور نیاز خودش، اهمیت شغلش و کارش، یک جایی رو اشغال میکرد. کسی نمیشه مثلا یه تیمچه‌ای مثلا ممکنه باشه، تیمچه‌ای که حالا فرم 8 ضلعی هم مثلا تیمچه ها دارن، ساختشون هم نسبتا متأخرتر هستش که میگن جدیدتر هم بعضی اون دو سه طبقه هستن.
درست.
یعنی حالت در واقع مثل دوره ایلخانی که 8 ضلعی هستش، اون پلانای معماری اون شکلیه. خب حالا امروز که مثلا اون ساختار قدیمی معماری دیگه شاید رعایت نشه و اون پاساژ ها اومدن و جای مثلا بازار گرفتن، خودش باعث شد که بازارها خیلی دست نخورن.
درست.
اگر پاساژ نمی اومد این واسه که بازارها خیلی تگرگون میشدن، خیلی تغییر میکردن، شاید اصلا خراب میشدن خیلی هاشون، میدونین، به خاطر گسترش و این حرفا. پاساژ ها در واقع یه جوری اومدن در کنار اینا قرار گرفتن، خارج از حوزه، یعنی در محور شهری جدید، در بافت شهری تعریف شدن و دیگه اصلا اون بازار قدیمی رو ما دیگه در واقع اونجا طبیعتا نمیبینیم و میبینیم که خب بازارهای قدیمی نسبتا حفظ شدن.
آقای مجدی، ولی اگر که مثلا خود اون بازارها دست میخوردن، من میتونستم بگیم که این بازاری که امروز ما داشتیم در ادامه اون بازار بود دیگه. نه
چرا، به خاطر اینکه معمارایی که اونا رو ساختن دیگه نیستن.
درست.
الان من یادمه که فکر کنم دو سه بار اینو من گفتم تو برنامه، ما این تازه همون اصفهان در آلی قاپو، پشت آلی قاپو فضایی هست، فضایی بله. توید خونه.
آره گفتین
که اونجا ما آرکی رو یه تاغی رو می‌خواستن بزنن، یه استاد کاری رو بالاخره مجبور شدن بیارن که بتونه اینو انجام بده. یعنی کار هر کسی نیست. اون معماری با اون ارتفاع بلند و با اون شکل، مثلا این تاغایی که سال‌ها سران چند قرن اینو سر پاست.
بله.
نگه داشتن این کار هر کسی نیست. خیلی کار سختیه. و همچنین تو اجرای این کار سختیه. و خب کسایی خارجی که اومدن رفتن تو بازار، معمولاً اون نوری که توی بازار در تاریکی بازار به صورت اون گردخاکی که به شعاعی نور می‌خوره، اونا براشون خیلی جذاب بوده. همیشه راجع به اونا صحبت کردن. من بچه بودم یادم که از اینا رو فهم کردن رد نشم، مثلا نخورن به اینا. هیچ واقعاً تو اون فضا هست اشعه نور درش انقدر ارزشمند میشه یا متفاوت میشه. اما تو گردخاک حالا کاری نداره، گردخاک هم اونجا هست. من نکته دیگه که از بازار هستش از لحاظ معماری اگه بخوام توضیح بدم، خب یه سری اصطلاحات ما میبینیم، مثلا خب دالان که مشخصه، اینا دالون در واقع هر چیزی که طاق ضربی داره بهش میگن دالون.
بله.
یه جایی داریم به نام سرا که بهش خانم میگن، خانه با الف، نه خانه با واو، که خب اون سرا در واقع یک جایی هستش که مسلما محل تجارتخونه است.
درسته.
جایی داریم به اسم خانبار مثلا بوده، حالا کمتر ممکن استفاده بشه، که محل انتقال کالاست، که یه جای بیرونه که این با حیوانات و استر و اینا میان اونجا میبردن، قدیم کالا رو تخلیه میکردن. خانبار در واقع جایی بوده که انبار بوده، خب بعد فاصله داشته. قیصریه رو خدمتتون عرض کردم، چارسو یا چارسوق در واقع همون چهارراه تقریبا، حالا این سوق به معنی بازار هم میشه، مثلا سوق الاهواز مثلا واژه نام شهری بوده.
بله.
اینجا در واقع همون چارسو یعنی همون چهارراه در واقع به این معنا هستش که اونجا خودش راسته ها رو در واقع ازش میتونیم، حالا چارسوق اصلی با چارسوقای اون چهارراه فرعی فرق میکنن.
بله.
اونجا خب اهمیتش بیشتر بوده، چند تا چارسوق ممکنه یک بازار مثل چارسوقی که مثلا در بازار عراق هست وجود داشته باشه که اهمیت داره.
درست.
دیگه جلوخان رو داریم به عنوان مثال.
آقای مجدی، حالا یکم
جلوی بازار هستن.
بله. یکم صحبت شد، یعنی توی همین صحبت ها هم مثل خودم نورگیرا یا اون ساختار هشت ضلعی تیمچه ها و اینا صحبت از زیبایی های خود بازار شد، اما میخوام مشخصا در مورد تزئیناتی که احتمالاً توی بازار کار شده باشه هم صحبت
کنم. تزئینات بازار مثلا ما اگه بخوایم حساب کنیم، بعضی از بازارها مثل قیصریه در واقع اصفهان فرض کنیم، یا مثلا فرض بکنید حتی بازار بروجرد یا بازارهای مثل بازار کرمان، اینا تو دوره‌های ساخته شدن که تزئیناتشون به ویژه در سقف در واقع چی میگیم اون زخمی بندی های ظریفی که دارن